آنچه شنیدید مصاحبه شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه بود. شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. در این فرصت شما عزیزان شنونده گفتگوی علمی امشب هستید به مدت 49 دقیقه با موضوع توانمندی‌های ایران در تولید سرم درمانی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شنوندگان محترم، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق سایر همکارانم با موضوع توانمندی های ایران در تولید سرم درمانی خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان گرانقدر حاضر در استودیو جناب آقای دکتر مجید تبیانیان، دکترای ایمونولوژی و دانشیار مؤسسه سرومسازی رازی. سلام و احترام عرض میکنم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید. سپاسگزاریم.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و تمام همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
استحضار دارید موضوع برنامه ما توانمندی های ایران در تولید سرم درمانی هست و مؤسسه رازی، یک مؤسسه آموزشی تحقیقاتی که لقب های بسیاری رو برای خودش تونسته کسب کنه، برند جهانی و ذخایر ارزشمند کشور در بحث تولید واکسن و سرم درمانی، و همچنین در برخی از اخبارها من دیدم که انعکاس تاریخ پزشکی و تمدن ایران رو به مؤسسه رازی لقب دادن و اینکه تا یک دهه آینده مؤسسه رازی میتواند، و این رو در برنامه خودش قرار داده که یکی از 5 قدرت تولید کننده واکسن در جهان باشه. با توجه به اینکه جناب علی دانشیار این مؤسسه هستین، مشتاق هستیم که از زبان شما در خصوص مؤسسه سرومسازی رازی بشنویم.
خب قبل از هر چیزی باید بگم من خیلی خوشحال هستم بابت موضوعی که انتخاب شده برای بحث و انشالله بحث خیلی خوبی تو این زمینه داشته باشیم. خوشبختانه مؤسسه رازی با توجه به اصطلاح سابقه طولانی که در زمینه واکسن هستش، همونطور که شما اشاره کردین، به درستی هم اشاره کردین، الان نزدیک 100 سال از سابقه مؤسسه رازی میگذره. سال 1302 سالی بود که مؤسسه رازی به اصطلاح رسما شروع به کار کرد.
بله.
و در این راستا تونست قدمای خیلی بزرگی برداره به عنوان تولید کننده واکسن توی خاورمیانه و حتی.
بله.
توی آسیا به عنوان یکی از قطبای اصلی واکسن سازی مطرح بود. در کنار بحث واکسن، اولویت هایی که در زمینه درمان مطرح میشد، مؤسسه رازی رو به این سمت برد. تقریبا در دهه 40، در سالهای 1340، به این سمت برد که یه رویکرد درمانی هم در کنار واکسن هایی که تولید میکنه داشته باشه، و به همین دلیل بحث سرم های درمانی توی این مؤسسه مطرح شد. ابتدا با سرم ضد دیفتری، سرم ضد کزاز، و در ادامه هم با سرم ضد مارگزیدگی و ضد عقرب‌گزیدگی.
بله.
که یکی از معضلات اون زمان و همینطور معضلات همینک کشور ما مطرح میشه. سرم های درمانی که تو مؤسسه تولید شد با به اصطلاح پیگیری ها و زحمات آقای دکتر لطیفی تو مؤسسه پایه‌گذاری شد و بعد از اون خوشبختانه این فرایند رو به بهبود رفت و نهایتاً به اینجا رسیدیم که امروز که من در خدمت شما هستم، مؤسسه رازی به عنوان یکی از مؤسساتی هستش که به اصطلاح سرم‌های درمانی که تولید می‌کنه به عنوان با کیفیت‌ترین سرم‌های درمانی توی منطقه و حتی توی دنیا شناخته میشه.
بله.
و این باعث شده که یک بازار خیلی خوبی برای صادرات و حتی برای محصولات جدیدش داشته باشه.
سپاسگزارم. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عباس زاره، رئیس محترم بخش تهیه آنتیژن در مؤسسه سرومسازی رازی. آقای دکتر سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همچنین دوست عزیزم جناب دکتر تبیانیان، در خدمتم.
آقای دکتر، از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و تلفنی همراه برنامه هستید سپاسگزاریم.
لطف دارید شما.
استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص توانمندی‌های ایران در تولید سرم درمانی هست، با توجه به اینکه تخصص و تجربیات جناب عالی در مؤسسه سرم‌سازی رازی مؤید حضور فعال و اثربخشی هست. ما می‌خواهیم که از شما بشنویم در تولید سرم درمانی در مؤسسه رازی چه می‌گذرد و وضعیت ما الان به چه صورت هست.
دوست عزیزم جناب دکتر تبیانیان توضیح دادن که به چه صورت شروع شده و الان در چه مرحله ای هستیم. خوشبختانه مؤسسه رازی همینجوری که ایشون فرمودن یکی از مراکزی هستش که در دنیا شناخته شده است به خاطر تولید پادزهرش.
بله.
من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم که بگم چقدر قدرت و توانایی داره. شاید 10 سال پیش بود که یه کلونل آمریکایی در افغانستان اعلام کرد رسما به ژورنال وال استریت که سرم‌های درمانی مؤسسه رازی بهترین سرم‌های دنیا هستند.
بله.
و ما برای سربازانمون در شرایطی که نیاز باشه میتونیم از این سرم‌ها استفاده کنیم. این در حالی بود که مؤسسه رازی خودش هنوز این اعتقاد نداشت. بعد که اونا مطرح کردن تازه مؤسسه متوجه شد که چه قدرت فراملی داره.
بله.
ما همچنین در مورد سرم‌های درمانی روی عنکبوت کار کردیم، تحقیقات گسترده انجام دادیم و خوشبختانه موفق شدیم در سطح نیمه صنعتی این رو تولید بکنیم و فعلا منتظریم تا وزارت بهداشت اگر نیاز پیدا بکنه در سطح صنعتی این رو تولید بکنیم. روی کرد جدید ما روی تولید سرم از طریق به اصطلاح سموم کشورهای دیگه است. یعنی بحثمون بیشتر سر اینه که الان چون درخواست کننده زیادی از کشورهای مختلف داریم، ما منابع زهریمون رو از خود اون کشور تهیه بکنیم و بعد سرم رو تولید بکنیم و براشون ارسال بکنیم. خوشبختانه در مورد یکی دو تا کشور به موفقیت هایی هم دست پیدا کردیم، برنامه ریزی شده و انشالله به زودی ما برنامه تولید سرم رو برای اون کشورها از طریق سورس یا منابع خودشون اقدام خواهیم کرد.
آقای دکتر، من عرض سلام دارم خدمتتون و میخواستم یه تأکیدی داشته باشیم اینجا رو این بحثی که اصلا بحث سورس سم از خارج از ایران به چه دلیل باز شده، اینو داشته باشیم که اصلا برای چی این بحث مطرح شده و چالش هایی که با محیط زیست داشتیم و اینجا یه به اصطلاح در موردش صحبتی داشته باشیم.
بله حتما.
آقای دکتر تبیانیان سوال فرمودن.
بله
ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که خب نگران منابع طبیعی مونیم، یعنی اینا ذخایر ملی هستن. هر گونه از مار یا هر گونه از عقرب که وجود داره در ایران، اینا ذخایر ملی هستن و ما حق نداریم ذخایر رو خرابش کنیم، از بینش ببریم و باید برای نسل‌های آینده وجود داشته باشن. به همین دلیل حدود 15 سال پیش ما یه طرحی ریختیم به این صورت که بیایم مارها و عقرب‌ها رو از محیط بگیریم و دوباره برگردونیم به خود محیط. خوشبختانه موفق بودیم تو این طرح و الان با سازمان محیط زیست بسیار ما در ارتباط با اونا هستیم و زیر نظر اونها ذخایر مار و عقرب رو جمع‌آوری میکنیم. بعد در 3-4 سال قبل یه همتی کردیم و یه مرکزی رو درست کردیم در کنار در داخل خود مؤسسه رادی
بله.
که بتونیم مارها رو پرورش بدیم، مارهایی که در حال انقراضن. و خوشبختانه حدود یک سال پیش ما موفق شدیم این مارها رو نگهداریم. حسن این کار اینه که ما مارهایی که نیاز داریم دیگه بعد از این از طبیعت سید نمی کنیم و از همین مزرعه‌ای که خودمون درست کردیم به اصطلاح مارها رو اونجا پرورش میدیم و از اونها استفاده میکنیم برای سمگیری.
متشکرم آقای دکتر، همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا با آقای دکتر تبیانیان نیز در این خصوص صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر، استحضار دارید که مؤسسه رازی 10 آزمایشگاه تشخیصی و تحقیقی داره؟
بله.
و با مرجعیت علمی در ابعاد ملی و بین المللی الان فعالیت زنده داره. ظرفیتی در مقیاس تأمین 85% واکسن انسانی و 95% واکسن حیوانی. خب این یک اتفاق بسیار فرخنده‌ای هست و یکی از افتخارات ملی ما هست.
بله.
ما میخواییم نظر شما را در این خصوص که نهادهای مختلفی که میبایست با مؤسسه رازی همراه باشن با چه روی کردی باید این تعامل رو برقرار کنن و مطالبه شما چی هست؟
بله، همونطور که به درستی باز اشاره شد، همون ظرفیت‌های بالقوه‌ای هست که مؤسسه رازی داراش هستش و یکی از جملات خیلی مهمی که در مورد مؤسسه رازی گفته میشه و اینکه واقعا یک ذخیره علمی خیلی بزرگی در داخل مؤسسه رازی از لحاظ علمی وجود داره. خب قاعدتا استفاده از این ذخیره علمی و استفاده از این ظرفیت‌های علمی نیازمند این زیرساخت‌هایی هستش که باید براش فراهم بشه.
بله.
به طور مثال همین موضوع سرم‌های درمانی که ما الان در موردش داریم صحبت می‌کنیم، یکی از چالش‌هایی که به اصطلاح در مورد تولید سرم‌های درمانی هست بحث رعایت استانداردهای تولید هستش.
بله.
خب فرآیندهای تولیدی که برای مصارف پزشکی استفاده میشه یه سری استانداردهایی رو باید داشته باشه که این استانداردها از طریق وزارت بهداشت به اصطلاح تایید میشه. خوشبختانه مؤسسه رازی با این روی کردی که بتونه این استانداردها رو داشته باشه از چند سال قبل شروع کرد به ساخت ساختمان جدید تصفیه سرم‌های درمانی که این ساختمان بتونه بر مبنای اون استانداردها که اصطلاحاً GMP بهش گفته میشه بتونه تولید خودش رو پیش ببره. خب یه سری چالش،
یعنی تا قبل از این آقای دکتر این استاندارد نبود،
این استانداردها بود اما اون کرایتریایی که به اصطلاح وزارت بهداشت دنبالش بود
بله.
یه سری از اونها رو به اصطلاح پاس نمی‌کرد، به خاطر همین وزارت بهداشت
بله.
این مطالبه رو از مؤسسه داشت که بتونه استانداردهای خودش رو ارتقا بده
بله.
و این ساختمان در راستای ارتقای این به اصطلاح استانداردها دیده شده و همینطور بهینه‌سازی فرآیند تولید که ضمن اینکه استانداردها افزایش پیدا بکنه
بله.
این هستش که ما بتونیم ظرفیت تولیدمون هم بالا ببریم
بله.
به خاطر همین ساختمان جدیدی ساخته شد که این ساختمان به عنوان ساختمان جدید تصفیه سرم‌های درمانی شناخته میشه و الان چند سال هستش که فرآیند تولید منتقل شده به این ساختمان جدید. تو این راستا بحث به اصطلاح حمایت مالی که از مؤسسه رازی میشه باشه، حمایت به اصطلاح معنوی که هستش، اینها باعث شده که مؤسسه رازی بتونه در زمانهایی که این حمایت ها رو دیده گامهای سریعتری برداره و زمانهایی بله. که این حمایت به اصطلاح نبوده این گامها قطعا کندتر شده و تنشهایی که این وسط بوده برای ما به اصطلاح درد سرآفرین بوده. همینطور حمایتی که میشه از مؤسسه باشه در راستای تامین به اصطلاح مواد اولیه
بله.
این هم به عنوان یکی از رویکردهای مهم میتونه باشه تو زمینه.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر زاره، ما در خصوص ظرفیت‌های علمی مؤسسه رازی می‌خوایم صحبت کنیم. همونطور که آقای دکتر تبیانیان هم اشاره فرمودن، از سال 1330 که مؤسسه تأسیس شد و شروع به کار کرد ما نزدیک به 800 مقاله علمی در این مؤسسه داشتیم. البته در منابع مختلف این اعداد هم مختلف ذکر شده و نزدیک به 700 مقاله معتبر بین المللی تولید و انتشار و در دسترس قرار گرفته، همچنین 760 طرح پژوهشی. خب ما از این کمیت‌ها یک نتیجه می‌گیریم، اون هم استعداد علمی و ظرفیت‌های پژوهشی مؤسسه رازی. من مجدد تکرار می‌کنم، به دلیل اهمیت موضوع ما قرار هست و در خبرها من خوندم تا یک دهه آینده یکی از 5 قدرت تولید واکسن در جهان خواهد بود. مؤسسه رازی انشالله. با توجه به این استانداردها، با توجه به این ظرفیت‌های علمی، تعاملات بین دانشگاهی و بین بخشی مؤسسه رازی چگونه هست؟
ما خوشبختانه حدود 15 سال 20 سال پیش شروع کردیم تعاملات رو. با دانشگاه‌های مختلف همکاری داریم، مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد. تعداد زیادی از دانشگاه با ما همکاری دارن. دلیل عمدش هم اینه که ما امکاناتی داریم که تخصصی هست و فراتر از اینه که بتونن مثلا تو دانشگاه اون امکانات رو تهیه بکنن و اونها خیلی علاقه دارن و اونها یه ابزار دیگه دارن، ابزار دانشجویی دارن و ما معمولا پایان نامه های دانشجویی رو مشترک با این دوستان میگیریم و پروژه ها رو به دانشجو میدیم و خودمون راهنماییشون میکنیم. از این طریق یه سری پروژه ها رو داریم، باشون همکاری میکنیم. حتی ما روابط بین المللی داریم با کشورهای مختلف و دوستان ما ارتباط دارن، در تکنولوژی رو از اون طرف انتقال میدیم به اینجا یا ورکشاپ های مختلف میذاریم که این ورکشاپ ها میتونه برای کشورهای منطقه در خدمت اونها باشه. من خدمتتون عرض کنم که در مورد همین سم و سرم و اینها کارا خیلی پیشرفته ای انجام دادیم، به این صورت که مثلا قبلا از زهر استفاده میکردیم برای آنتیژن. در پروژه هایی که تو چند سال اخیر انجام دادیم موفق شدیم که ما توکسین ها یا اون عامل اصلی زهر رو انتقال بدیم به باکتری ها و به صورت ریکامبینانت یا نوترکیب این توکسین ها رو تولید بکنیم.
بله.
و در آینده نزدیک فکر کنم که ما اصلا شاید بتونیم سورس توکسین هامون رو از طریق ریکامبینانت یا نوترکیب داشته باشیم.
بله.
و بنابراین نیاز حتی به طبیعت هم نداریم دیگه. این جزئی از تکنولوژیه که بسیار در دنیا نوپاست، یعنی
بله.
ما تقریبا داریم رقابت میکنیم با کشورهایی مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و اینجور کشورها. مقالاتی هم که پابلیش میشه
بله.
بسیار مورد علاقه دوستان قرار میگیره در اونور آب و استقبال میکنن.
بله.
من هم فکر میکنم در آینده نزدیک مؤسسه رازی اون چهره معصومانه‌ای که الان داره و در ایران داره متاسفانه و هنوز خیلی شناخته نشده بشناسنش واقعا.
بله.
جامعه ما نسبت به مؤسسه رازی شناخت کافی نداره، در حالی که دوستمون جناب دکتر تبیانیان فرمودن ما بیشترین میزان واکسن‌های ایران رو تولید میکنیم اما کمترین شناخت رو جامعه ما نسبت به مؤسسه داره.
آقای دکتر، ایراد این کار کجا هست؟ شما علت این کار رو چی میدونید؟
آره، یه قسمت عمده شاید این باشه که ما انقدر درگیر کار میشیم که یادمون میره روی تبلیغات، روی نمایش کارمون.
بله.
و یه مقدار دیگه‌ش اینه که خیلی تخصصی کار ما.
بله.
ببینید مثلا وقتی مقاله‌ای که من پابلش میکنم، چاپ میکنم توی ژورنال بین‌المللی، شاید اونور دنیا محققای مختلف بتونن بفهمن منو.
بله.
یا مؤسسه رو میشناسن.
بله.
من رفته بودم عمان برای یه سخنرانی، دوستان عمانی ما به من میگفتن که شما رو انگلیسا بهتر از ما میشناسن.
بله.
بنابراین چون کارمون خیلی تخصصیه.
بله.
شاید یکی از دلایلش این باشه، یکی از دلایلش ضعف خود ما. متاسفانه ببینید ما واکسن الان کووپارس رو داریم تولید میکنیم.
بله.
ولی بیشترین مصاحبهش رو دارن دانشگاهی انجام میدن. شاید این ضعف دوستان ما باشه که نمیان جلو.
بله.
البته
خودشونو معرفی نمیکنن، نمیدونم یه همچون چیزایی میتونه باشه.
آقای دکتر زاده، من فکر میکنم یکی از مشکلات اصلی که تو این زمینه میشه بهش اشاره کرد این هستش که شاید دوری مجموعه مؤسسه رازی از مجموعه وزارت بهداشت هستش.
بله. بله میتونه.
منظورتون فاصله جغرافیایی؟
نه نه، مؤسسه رازی زیر مجموعه از وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشه.
بله.
و قاعدتا این دوری به اصطلاح
ساختاری
هستش. شاید این یکی از دلایلی باشه که اجازه نداده که مؤسسه راضی اونجوری که باید خودشو نشون بده.
خب وزارت جهاد کشاورزی چرا این کار را انجام نمیده یا چرا معرفی ناکافی داره در این زمینه که به هر حال موجبات گلایه مجموعه مؤسسه راضی رو قاعدتا فراهم میکنه؟
ببینید همون چیزی که آقای دکتر زاره به درستی اشاره کردن، وقتی یه کاری انجام میشه نمایش اون کار خیلی مهم هست و نشون دادن این کار که متولی این کار به چه صورت هستش. خب اگر بخوایم به سابقه قدیم نگاه کنیم، مجموعه انسو پاستور و مؤسسه راضی مجموعه بود که توسط سیستم دامپزشکی به اصطلاح هندل میشد و در ادامه کم کم پاستور شیفت پیدا کرد به سمت وزارت بهداشت و جزء مجموعه وزارت بهداشت شد. اما مؤسسه راضی به دلیل به اصطلاح ساختاری که داشت تو زیر مجموعه وزارت جهاد مون. خب تا جایی که به اصطلاح حالا آقای دکتر زاره فکر کنم خیلی بهتر اینجا بتونه کمک کنه از لحاظ سابقه هم بیان اشاره بشه، این هستش که بارها این پیشنهاد شد که مؤسسه راضی از زیر مجموعه جهاد جدا بشه، زیر مجموعه وزارت بهداشت بره، اما به دلایل ساختاری باز همین اتفاق نیفتاد و نهایتاً الان مؤسسه راضی به عنوان یکی از زیر مجموعه سازمان تحقیقات وزارت جهاد هست. در مواردی این به خاطر پراکندگی تولیدات سازمان تحقیقات که از محصولات دامی، محصولات کشاورزی و حتی محصولات انسانی رو میتونه شامل بشه، شاید این پراکندگی اجازه نداده که خوب به اصطلاح محصولات مؤسسه بولد بشه و این وسط خودش رو نشون بده.
آیا این محدودیت ایجاد کرده برای فعالیت‌های مؤسسه راضی؟
ببینیم محدودیت به اون معنایی که ما میخوایم بگیم نه، محدودیتی نیست. الان همونطور که آقای دکتر زاره به درستی اشاره کردن، خب ما تعامل داریم با تمام دوستان تو دانشگاه ها و توی سایر مجموعه وزارت بهداشت تعامل داریم، محدودیتی نیست، بیشتر بحث همون نمود بیرونیش هستش، اما محدودیتی به نظر من حساب نمیشه.
متشکرم. شنوندگان محترم، به انتهای بخش اول گفتگوی علمی رسیدیم. استراحت کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی،
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21،
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع توانمندی‌های ایران در تولید سرم درمانی با حضور جناب آقای دکتر مجید تبیانیان، دکترای ایمونولوژی و دانشیار محترم مؤسسه سرم سازی راضی که در استودیو خدمت این بزرگوار هستیم. همچنین جناب آقای دکتر عباس زاره، رئیس بخش تهیه آنتیژن در مؤسسه سرم سازی راضی که همراه تلفنی برنامه ما هستن. در بخش اول برنامه توضیحاتی در خصوص مؤسسه سرم سازی و فعالیت‌هاشون مهمان برنامه مطرح فرمودن، همچنین جناب آقای دکتر زاره همراه تلفنی. من سوالی که دارم این هست که با توجه به این که واکسن‌ها نسل‌های مختلفی رو طی کردن و الان ما در وضعیت کرونا و همه‌گیری این بیماری در دنیا هستیم، با توجه به اینکه ایران در میان 16 تولید کننده واکسن کرونا در دنیا رتبه 11 رو داره، میخوام بدونم آقای دکتر تبیانیان، بازیگری و نقش آفرینی مؤسسه راضی در این رتبه چی هست؟
تقریبا از اوایل شروع پاندمی بود که مؤسسه راضی ورود کرد به بحث به اصطلاح پاندمی کرونا و چون به عنوان یکی از قطب‌های واکسن سازی شناخته میشد، به خاطر همین شروع کرد به استراتژی‌های ساخت واکسن کووید که تو این زمینه خب چند تا استراتژی مختلف رو پیش برد و نهایتاً رسید به اون واکسنی که الان به عنوان واکسن کوفارس رازی شناخته میشه. در کنار اون یکی از کارهای دیگه که مؤسسه رازی کرد و خیلی کار با ارزشی بود که بله. کمتر دیده شد، بحث تولید سرم درمانی ضد کووید بود.
بله.
اینو ما میتونیم یه خورده تطبیقش بدیم با اون بحث قبلی که داشتیم که عدم نمایش محصولات مؤسسه رازی بود، اینکه ویترین مؤسسه بله. رازی شاید به خوبی دیده نمیشه. یکی از محصولاتی که مؤسسه رازی در کنار واکسن روش کار کرد و نتایج خیلی خوبی داشت، بحث سرم درمانی ضد کووید بود. همونطور که اکثر دوستان میدونن، یکی از راهکارهای درمانی که پیشنهاد میشد برای بیماران مبتلا به کووید استفاده از پلاسما افراد بهبود یافته بود. خب محدودیت‌های در زمینه تولید پلاسما بود، اینکه افرادی که به اصطلاح ناقل بودن ممکن بود به اصطلاح تیتر کمی داشته باشن یا حالا مشکلات دیگه که تو تصفیه پلاسما به وجود می اومد. یکی از رویکردها این هستش که ما بتونیم همون پلاسما رو، همون در واقع سرم درمانی رو، توی یک گونه دیگه مثل اسب یا یه حیوان دیگه بله. تولید بکنیم و با بحث تصفیه‌ای که انجام میدیم بتونیم اینو به عنوان یک داروی درمانی استفاده کنیم، تقریبا معادل همون پلاسما درمانی. خب مؤسسه این راهکار رو جلو ما که حالا محققینش بودیم گذاشت و ما این قدمو بردیم جلو به همراه اساتیدمون و نهایتا به این محصول هم رسیدیم و حتی اون بحث‌های کنترل کیفی و ایناش هم پاس شد. اما حالا به خاطر اون مشکلاتی که بود، حالا از لحاظ این که شاید یه خورده به اصطلاح کم لطفی شد در حق ما
بله.
که ما نتونستیم این محصول رو به اصطلاح توی بحث‌های درمانی ببریم و بیشتر ازش استفاده بکنیم.
متشکرم جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی، داروساز و پژوهشگر همراه تلفنی ما هستن که همینک به جمع ما ملحق شدن. آقای دکتر موسوی سلام.
سلام خدمت از دادی و عزیزان شرکت کنند در جلسه از شما.
متشکرم از اینکه همراه تلفنی برنامه گفتگو علمی هستید، سپاسگزاریم.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص توانمندی های ایران در تولید سرم درمانی هست. با توجه به تخصص جناب عالی که داروساز و پژوهشگر در این زمینه هستین، نظرتون رو بشنویم در خصوص وضعیت سرم های درمانی در کشور ما.
وضعیت سروم که در حقیقت تولید فرآورده های تزریقی با حجم زیاد، ما در حقیقت LBP اسمش رو میگذاریم، این خب خصوص در طول سالهای بعد از انقلاب رشد بسیار خوبی به اصطلاح داشت. ما در ابتدا فقط شرکت فرآورده های تزریقی ایران رو داشتیم که در حقیقت دون باکستر سابق آمریکا بود
بله.
و بعد متعاقبا ما در طول دهه این چند ساله 5 تا شرکت داروز شرکت که موفق به تولید سروم شدن رو تولید کردیم، از جمله سرمسازی شیراز هست
بله.
داروپخش هست، شهید قاضی هست که من رئیس هیئت مدیره اونجا هستم
بله.
و سرمسازی سامه و به این ترتیب تمام نیازهایی رو که هست برآورده میشه. معمولا نسبت به این ترتیب هست که نسبت جمعیت رو ضرب در 1.2 میکنن و این به هر نقطه حد اقلی هست که ما باید تعمیم کنیم که خوشبختان ما بیش از این مقدار، یعنی باید مثلا 100 میلیون باشه، الان بیش از 140 میلیون عدد سرم تزریقی در سال تولید میشه و بخشی از اون هم به صادر میشه. ما فقط این سال گذشته ما به دلیل حالا شرایطی خاصی که بود صادر نکردیم، ولی تولید سرم به گونه‌ای است که امکان صادرات به راحتی برای ما حداقل در حجم 23 میلیون عدد در سال تو با شرایط فعلی وجود داره.
متشکرم از توضیحاتتون. نظر جناب آقای دکتر زاره رو هم بشنویم که همراه تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر زاره، نظر شما در خصوص این که ما الان وضعیت و رتبه خیلی خوبی رو داریم از باب تولید واکسن و تولید سرم در دنیا و اینکه دنیا مؤسسه رازی و مجموعه توانمند علمی تولیدی واکسن ایران رو شناخته، فهمیده و سنجیده این ظرفیت رو، ما چه کنیم به طور مستمر بتونیم جایگاهمون رو حفظ کنیم و حتی بتونیم که به کیفیت این جایگاه اضافه کنیم؟
ببینید، واقعیت اینه که جایگاه مؤسسه رازی الان خوبه، جایگاه ایران در دنیا مطرحه
بله.
همین که کشورهای منطقه علاقه به همکاری دارن با ایران، این نشون میده که این جایگاه جایگاه جا افتادیه تو دنیا
بله.
و برای حفظ این جایگاه ما باید به علم روز متصل بشیم به این صورت که
بله.
ببینید، ما اگر با همین تکنیک ها بخوایم بریم جلو بله. بالاخره بعد از 10 سال عقب میمونیم باید هر روز تکنیکامون رو نو کنیم، باید روشهامون رو نو کنیم، بهره‌وری رو ببریم بالا. برای مثال وقتی که ما یه توکسین رو از سوی باکتری بتونیم به دست بیاریم،
بله،
که الان قیمت 1 میلی گرم قیمتش نزدیک 7000 دلاره، یعنی 1 گرمش 1000 تا 7000 دلار میشه.
بله.